کلام منتهی شد به این که در قول اول که قائل به جریان براءت شده بودند در مورد دوران امر بین محذوهین، به اعتباری که گرچه اصل الزام معلوم است اما خصوصیت وجوب یا حرمت مجهول است و جهل به این خصوصیت موضوع جریان براءت را به هر حال محقق می کند، پس در نتیجه ما می توانیم نسبت به خصوصیت وجوب براءت جاری کنیم، کما اینکه نسبت به خصوصیت حرمت نیز می توانیم براءت جاری کنیم. در قبال این فرمایش که صاحب کفایه اشاره فرمودند، هم مرحوم میرزای نائینی اشکال کرده اند و هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. اشکال مرحوم میرزای نائینی دو جهت بود، یک جهت و در حقیقت دو تا اشکال بود. یک اشکال این بود که حکم ظاهری باید دارای اثر شرعی باشد و الا لغو است، و چون در اینجا اثری برای جریان براءت وجود ندارد، جعل براءت و جریان براءت لغو خواهد بود. خب واضح است که اگر بی اثر باشد لغو است، این هم واضح و نیازی به اثبات نیست، چون جعل از حکیم به اعتبار دارای اثر بودن است. اگر اثری نباشد، جعل از ناحیه حکیم معقول نیست. اما اینکه در اینجا چگونه اثر ندارد، جهتش این بود که عرض کردیم مکلف به حسب واقع یا فاعل است یا تارک. اگر خلو از یکی از این دو ندارد واقعا، بنابراین ترخیص از ناحیه عقل هست به اینکه یکی از دو طرف را اختیار کند. با وجود این ترخیص و تخییر از ناحیه عقل، معنا ندارد شارع براءت را برای ما اعتبار کند و جعل بفرماید که ما به حکم براءت یکی از دو طرف را اختیار بکنیم. با قطع نظر از جعل براءت و جریان براءت، در اینجا مکلف خود به خود یا فاعل است یا تارک. این معنای لغویتی بود که مرحوم میرزای نائینی فرموده بودند. وجه دوم این بود که در اینجا جعل تابع وضع است، اگر وضع ممکن نباشد جعل معقول نیست، و در اینجا ادعا کردند که وضع ممکن نیست، زیرا اگر وضعی در اینجا متصور باشد وضع احتیاط است، همونجور که دیروز مبسوطاً عرض کردیم، و چون احتیاط به جمع بین دو طرف معقول نیست لعدم قدرت المکلف، پس بناهن علاهازا در اینجا رفع الزام هم غیر معقول خواهد بود، چون رفع تابع وضع است. اگر وضع در زمینه ممکن نباشد رفع معقول نخواهد بود. این دو تا وجهی بود که مرحوم میرزای نائینی فرموده بودند. ولی مرحوم محقق اصفهانی از طریق دیگری اشکال کردند که فرمودند از ادله براءت ما چنین استفاده میکنیم که جریان براءت برای این است که معذوریت مکلف را ساب در مقامی است که معذوریت برای مکلف از ناحیه جهد حاصل بشود، و واضح است که این معذوریت که جهل عذر باشد مغیر شده است به غایتی که عبارت است از علم، از چیزی که تنجز او از ناحیه علم باشد و عدم تنجز او به لحاظ عدم علم باشد، این داخل است در ادله براءت به اعتبار مغیا جهل عذر است و به اعتبار غایت علم رافع عذر است و دیگه عذری باقی نخواهد ماند. پس دو طرف مغیا و غایت در ادله براءت ناظر است به جایی که جهل عذر باشد و علم غایت باشد برای این عذر، و در ما نحنفی از این قبیل نیست، برای خاطر این که ما نحنفی مکلف تمکن از امتثال ندارد، سخن از جهل نیست، تمکن از امتثال ندارد، تمکن از امتثال داشتن و غیر متمکن نسبت به امتثال بودن، این ربطی مسئله عذر از ناحیه جهل باشد یا به واسطه علم رفع عذر بشود، این دو تا مطلب متفاوت با یک دیگرن و مربوط با هم نخواهند بود، و ما نحنفی از قبیل دوم است. پس بنابراین نه به اعتبار مغیا داخل است در ادله براءت، نه به لحاظ غایت داخل است در ادله براءت، پس وجهی ندارد که ما ادله براءت را در اینجا جاری بکنیم. این کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. لذا می فهمم چون مکلف قاصر است از این که امتثال بکند اون الزام معلوم را، اونی که معلوم است برای او طبیعی الزام بود، خصوصیت حرمت یا وجوب برای او معلوم نیست، ولی طبیعی الزام را بخواد به عنوان احتیاط رعایت بکند مقدور او نیست. جهتش این است که این نمیتواند کاری بکند که هم طرف احتمال علم را، احتمال به اصطلاح وجوب را رعایت کرده باشد و هم احتمال حرمت را رعایت کرده باشد. جمع بین هر دو نسبت به موضوع واحد و متعلق واحد لا یمکن است. ولی اگه تعدد متعلق باشد، خب وجوب مربوط به متعلق می شود، حرمت مربوط به متعلق آخری باشد، اون یک حرف دیگری است. ولی بحث ما اونجا نیست، بحث ما در این است که در نسبت به شیء واحد امر اون شیء مردد است بین وجوب و حرمت، و مکلف بتواند هم ایجاد کند و هم ترک بکند، در حقیقت جمع بین دو طرف نقیض است که غیر معقول است. البته معنای این که جمع غیر معقول است نه اینکه بشود در عالم واقع و این نمیتواند، این تعبیر مقداری در حال میشود گفت خالی از مسامحه نیست که قصور مکلف لفرط البطلان، جمع بین هما لعجل البطلان، چون واقعی ندارد لذا نمیشود مکلف او رو ایجاد بکند. نه نه، تعبیر میفهمم که قصور مکلف، تعبیر به این قصور مکلف رو عرض میکنم، نه مکلف قاصر نیست. بطلان جمع بین دو طرف نقیض موجب این شده است، چون قدرت به باطل و لاشیء تعلق نمیگیرد. دو طرف نقیض جمع بین هما لاشیء است و قدرت به چیزی که عدم است و معدوم هست، دقت داریم، و باطل و ذات هست تعلق نمیگیرد. مثل این که مثلا به مستحیل در باب بردر حکمت بحث است که آیا قدرت به او تعلق، قدرت حق تبارک و تعالی به ارتفاع نقیزه، به اجتماع نقیزه تعلق میگیرد یا نه. اینجا خائفن بعضی از این که بگن که ولی نه، خداوند نسبت به اون قادر نیست. نه، قادر نبودن به خاطر این است که از این طرف نقصیست، اون باطل و ذات است. جعلم به چیزی که باطل و ذات باشه تعلق نمیگیرد. عدم تعلق قدرت یا جعل به چیزی که ذاتن باطل هست، این معناش نیست عجز اون فاعل، بلکه اون چون باطل و ذات است و لاشیء است، به عدم که قدرت تعلق نمیگیرد. این معناش در اینجا من گلزا تعبیر قصور را عرض کردم که بگیم مکلف قاصره. نه، مکلف قصوری ندارد. بطلان ذاتی جمع بین دو طرف نقیض این موجب شده است که مکلف نمی‌شود، نمی‌تواند، ولی نمی‌تواند نه لعجزهی بلکه لعدم، لبطلان متعلق، چون جمع بین هما غیر معقول است. این ادوار پس لذا خواستم بگیم که این مسئله این که قصوری هم نیست در حقیقت، اون چیزی نیست که بخواد او ایجاد کند و جمع کند. خب در اینجا دیروز عرض کردیم مجبوریم، چون میخوایم دفاعی بکنیم از مرحوم رضای نائینی و محقق اصفهانی پس از اشکالی که بر این دو شد، لذا مجبور شدیم یک تکرار اجمالی داشته باشیم و اعاده اجمالیه نسبت به فرمایشات اینها داشته باشیم. بعد دیروز عرض کردیم که می شود هم از اشکال مرحوم میرزا جواب داد، البته تفاوت بین اشکال مرحوم میرزا و فرمایش مرحوم عاشق کاملا واضح شد، چون بنابر مسلک و فرمایش مرحوم عاشق دیگه اصلا براعت جایگاهی ندارد، ولی بنابر فرمایش مرحوم میرزا نائینی به این مرحله نیست. به اعتبار بلا اثر بودن، یعنی اینجور بیان می‌فهمم، پس معلوم شد که خودش بیاد نفسه جریانش اشکال نداره، ولی با بیان مرحوم عاشق معلوم شد که اصل جریان اصلا غلطه است و در حقیقت اینجا جای جریان براعت نیست، اشکال به اصطلاح سکوتی است در حقیقت، و در مرحله مقتضی ایشان در واقع اشکال دارن میکنن. و اما ایرادی که بر این دو بزرگ شده است، اون ایراد این است که گفتن آه محضور لغویت در باب جریان براعت یک محضور اختصاصی به اینجا نیست، در مواردی دیگر هم راجع به براعت این اشکال را مطرح کردن، چون فرض این است که در موارد براعت غالب موارد همون گونه که براعت شرعی جاریست براعت عقلی هم جاریست، خب همین حرف اونجا میشه زد که بعد از اینکه عقل درک میکند براعت را، چه معنا دارد که شارع هم جعل براعت بفرماید، خب اونجا هم همین اشکال میشه. این اشکال در رسائل مطرح شده است، در کفایه هم در جای خودش مطرح شده است، اجمالا جواب اون را عرض میکنیم و اون این است که یکی از به هر حال مطلب مثلا اجوبه اینه که ما در این حال این که عقل حاکم به براعت است، کفایت میکند در جریان براعت شرعیه اسناد حکم و براعت را به شارع دادن و استناد کردن مکلف به بیان شارع، این خودش به عنوان یک به اصطلاح اثر هست و یک به اصطلاح ثمره هست برای براعت شرعیه. یعنی پس از آنی که براعت شرعیه جاری شد، ما می توانیم حکم به اباحه را بگیم شارع فرموده است. بگیم خب حالا یکی از این، نمیخوام بگیم همش همینه، گفتن اسناد و استناد به شارع را به عنوان خروج از لغویت بیان کردن، این یکی از بیاناست، ولی که جواب مفصلش باید در جای خودش بروید مراجعه کنید، من خواستم فقط اشاره کنم یکی از آثار همینه. نه، می توانیم ما بگیم آقای نباحت و شرعیه و در مواردی که به اصطلاح شخص می تواند مثلا در مقام افتاح هست می تواند فتوای به این بدهد که این مباح شرعن و این که بگیم از ناحیه شارع اباحه، اگر اباحه به عنوان حکم در شریعت حساب بشه، و چون باز این خودش هم مورد اختلافه که آیا اباحه هم حکم است یا اینکه نه اباحه حکم شرعی نیست. پس هر طرف از فعل یا ترک را اگر اختیار کند، می تواند اسناد به شارع بدهد که شارع جایز کرده از فعل را یا شارع جایز فرموده از ترک را. این معنا که اسناد یا استناد به شارع باشد بر براعت عقلیه مترتب نمی شود. همین مقدار بعضی اکتفا کردن در ثمره داشتن براعت شرعیه. از اشکال پس لغویت چندان نیست، اما مهم این است که ما جواب از مرحوم میرزای نائینی به عنوان اشکال دوم یا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که اشکال کرده بودن اونه میشه جواب داد، و اون اینه که ما یک وقت است که اون جامع را در نظر میگیریم و به عنوان یک امر که عبارت باشد از الزام، خب اشکالش این بود که ما اینجا علم به این جامعه داریم، با وجود علم به این جامعه غایت محقق شده است، دیگه براعت معنا ندارد به عنوان یعنی حکم مغیا در مورد علم به جامعه. و این کش مرحوم محقق هم، یعنی محقق اصفهانی، در مورد عدم تمکن از امتثال که فرمودن یک وقت ما بحث در این میکنیم که آیا تمکن از امتثال هست یا نیست، یه وقت بحث در این داریم که آیا جهل عذر هست یا نیست، این که جهل عذر باشد یا نه در جایی است که جهل باشد، ولی بعد از علم به الزام دیگه جهلی نیست که ما بحث کنیم که آیا جهل عذرون یا این که لیسه به عذر. مورد بحث ما از مصادیق اونجایی است که مکلف تمکن از امتثال ندارد، برخلاف اونجایی که متمکن از احتیاط و امتثال باشد به عنوان احتیاط. لذا خارج کردن در حقیقت مورد را از موارد جریان براءت. ایشون میفهمن اگر شما جامعه را در نظر بگیرین حق با شماست، به تعبیر بنده بله، نسبت به جامعه که طبیعی الزام باشد ما علم داریم، بعد از آنی که علم داریم دیگه معنا ندارد مغیای ادله براءت که مفاد اون عذر بودن جهل هست را جاری کنیم و مورد بحث دیگه از موارد جریان براءت خارج می شود. چرا؟ چون علم داریم به طبیعی الزام، علم داریم به جامعه، ولیکن مهم این است که جامع به ما به عنوان الزام حکم نیست، حکم یا حرمت است یا وجوب، در مقابل یا حکم غیر الزامی یا کراهت است یا استحباب. اگر اباحه را حکم بدانید شاید اباحه هم حکم پنجم، این حکم. اما الزام به عنوان جامع به همین نسبت در مورد استحباب و کراهت هم میتونه بگید، عدم الزام به عنوان جامعه بین کراهت و استحباب، آیا این حکم است؟ این حکم نیست. ما بحث در این داریم که جهل نسبت به عدم امتثال حکم عذر باشد، الزام ولو جامعه است بین وجوب و حرمت، اما الزام به ما هو الزامون بدون خصوصیت وجوبی یا تحریمی حکم نیست، کما که عدم الزام هم همینطور به عنوان جامعه. خب شما اونی را که منشأ خروج ما نحن فیه از دائره به اصطلاح موارد براءت که جهل عذر باشد، جهل به حکم عذر باشد شد، عبارت بود از علم به الزام، به علم به الزام حکم نیست، علم به حکم نیست. تا شما بگید آقا ما علم به حکم داریم پس غایت محقق شده است، دیگه معنا ندارد که ما سراغیم برویم که حل الجهل در این مورد عذرون ام لا، بلکه در اینجا بعد از علم به جامعه میفرمایند ما باید سراغیم برویم که آیا احتیاط ممکنان یا نه، که احتیاط ممکن نیست. همون بیان دوم مرحوم میرزای نائینی هم به همین اشاره دار. ولیکن اگر شما سراغ خصوصیت وجوب بروید به ما هو خاصون و وجوبان، یا سراغ خصوصیت و حرمت بروید، اینجا باز بحث این است که ما علم داریم، خیر این داخل می شود در مغیا، این از موارد براءت است. چرا؟ برای خاطر اینکه هر جا که شما جهل به حکم داشته باشید، ما جهل به خصوص وجوب داریم، رفع مالا یعلمون اینجا رو می گیره، هر جا ما جهل به خصوصیت و حرمت داریم رفع مالا یعلمون اینجا را شامل می شود، پس داخل می شود در مغیا. و عمده این که این دو بزرگوار اشکال کردن این است که دو طرف علم اجمالی را به عنوان طرف مستقل نگاه نکردن، بلکه هر دو طرف را آوردن در جامع جمع کردن و جامعه رو به عنوان شیء واحد مورد لحاظ قرار دادن، بعد بحث کردن که آیا در اینجا وضع ممکن است تا رفع ممکن باشد، فرمایش مرحوم میرزا بود، وضع ممکن نیست چون احتیاط امکان ندارد تا بشود رفع کرد، یا فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله علیه ما علم به الزام داریم دیگه معنا ندارد سراغ این برویم که آیا جهل اینجا عذر هست یا نیست. دقت کردین؟ ولی الزام رو وقتی ما به ما هو الزامون و به عنوان جامعه حکم ندانیم و بگیم اونی که حکم است در وعای تشریع عبارت است از خصوصیت وجوب یا خصوصیت حرمت، بنابراین هم قابل وضع است خصوصیت هم قابل رفع. شما خصوص وجوب را نگاه کنید، آیا جعل احتیاط می شود کرد یا خیر؟ بله، جعل احتیاط به این است که احتمال وجوب را هم داد اتیان کند، یا در مورد خصوص و حرمت اگر احتمال و حرمت را داد ترک کند، جعل احتیاط ممکنون پس می شود رفع کرد. پس فرمایش مرحوم میرزا بنابراین وارد نیست اشکالیشان، کما اینکه سراغ فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیاییم همینطور. ما میگیم شما وقتی که خصوص الزام رو نگاه کنید، غایت محقق شده است. دیگه ادله براءت شامل حال او نمی شود، داخل در مغیر نیست. لذا سخن از اینکه آیا جهل عذرون املا به میان نمیاد. ولی اگر خصوص وجوب را در نظر بگیرید، میگیم داخل در مغیر است چون مجهول است. لذا کاملا بحث می شود کرد که آیا جهل به وجوب عذرون املا. خصوص و حرمت را نگاه کنید، در اینجا بحث می شود کرد که آیا جهل به حرمت عذرون املا، داخل در مغیر شد و غایت محقق نشد. پس تا اینجا هم از ایراد مرحوم میرزای نائینی می شود جواب داد هر دو. البته جواب مفصول نسبت به اشکال اولشان را دیگه به درجه خودش برگردیم که چندین جواب داده شده است. اجمالا خواستیم یه چیزی گفته باشیم که از در مقام جواب. و اما جواب از اشکال دوم مرحوم میرزا و ایراد مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به همین نحوی بود که عرض کردیم که ما اونی که حکم است در واقع در رعای تشریف به حمل شایع عبارت است از خاص نه جامعه، و شما سراغ جامعه رفتین که تارتن میفرمایین قابل جعل وضع نیست تا با اصطلاح قابل رفع باشد، یا میفرمایین جهل در اینجا نداریم تا بحث کنیم که آیا جهل عذر است یا نیست. نه، شما سراغ خاص بروید و خصوصیت. اگر سراغ خصوصیت رفتید هم جعل وضع احتیاط ممکن است، پس رفعش هم ممکن، کما اینکه در اینجا داخل در مغیا خواهد بود زیرا جهل داریم به خصوصیت. و می شود بحث کرد که هل الجهل نسبت به این خاص عذرون امرا معذاله که کله باید گفتی فرمایش این دو بزرگ به عنوان اشکال وارد است و این ایرادی که بر این دو بزرگ شده است وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که مبناً در بحث صیغه نهی دو تا مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که نهی به معنای طلب ترک است که از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین مبنا را اختیار کردند. مبنای دوم که صاحب کفایه اختیار کرده است به معنای زجر عن الفعل است. پس معنای نهی هم برمیگردد به یک امر وجودی. دقت فرمودیم؟ ایرادی که بر فرمایش این دو بزرگ شد این بود که بر این اساس است که ما معنای حرمت را طلب ترک بدانیم. خب ترک در مقابل فعل متناقضن، ولی اگر نهی به معنای زجر عن الفعل باشد، امرون وجودیون کف و نفس به اصطلاح، خب بنابراین که مختار صاحب کفایه هم هست، چون بحث اینه که این دو بزرگ ناظرن به کلام صاحب کفایه، پس باید با مبنای ایشان در واقع اشکال وارد باشد نه به مبنای دیگران. ایشان که نهی را به معنای امر وجودی معنا می کنند، زجر عن الفعل یا کف النفس به اصطلاح اینجور معنا می فرمایند، ببینیم آیا اشکال این دو بزرگوار وارد هست یا نه. ظاهرا باید اشکال این دو بزرگوار وارد باشد. توضیح مطلب اینه که در اینجا مورد وجوب و مورد حرمت اگر نهی را به معنای کف و نفس بدانی میشود شیء واحد، متعدد دیگه نیست و همون فعل است. بنابراین جامع بین وجوب و حرمت معلوم است که تعلق گرفته است به فعل. یعنی چه وجوب باشد متعلق به فعل شده است، چه حرمت باشد باز متعلق به فعل شده است. نه اینکه بگیم وجوب متعلق است به فعل و حرمت متعلق است به ترک. خب فعلا معلوم است به اعتبار اینکه الزامی متوجه او شده است، از این جهت می شود فعل برای ما معلوم. چرا؟ چون الزام وارد شده است و تعلق گرفته است به این فعل. حالا یا الزام بر ایجاد یا الزام بر ترک به معنای کف النفس از ایجاد. پس شک در خصوصیت الزام است که وجوب باشد یا حرمت. خب واضح است که این الزام معلوم بعد از آنی که مردد شد بین وجوب و حرمت، قهرن این الزام اثر ندارد. چرا؟ چون تردد دارد بین وجوب و حرمت، پس سبب تنجز قهرن نخواهد شد. و چنین الزامی هم به لحاظ ترددی که وجود دارد که نمیدانیم به ایجاد اون فعل است یا به کف نفس از اون فعل هست، به کدومی که از این دوتا تعلق گرفته است، لذا این قهرن منشأ مؤاخذه بر مخالفت هم نخواهد شد. چون مکرر گفته شده است در همین دو سه روز که مکلف تمکن از موافقت قطعیه عملیه ندارد در مورد بحث، کما اینکه تمکن از مخالفت قطعیه عملیه هم ندارد، چون در مقام عمل شق ثالثی نیست، یا فاعل است یا تارک، شق سومی وجود ندارد. بنابراین وقتی که ما یا فاعل است یا تارک و جمع بینهما هم ممکن نیست که هم فاعل باشد هم تارک، پس چون جمع نمیتواند بکند و ترک هم نمیتواند بکند هر دو را، پس نه قطعا موافقت دارد و نه قطعا مخالفت، فقط موافقتش احتمالی است کما اینکه مخالفت او هم احتمالی است. و چیزی که مخلف از موافقت احتمالیه او یا مخالفت احتمالیه او خارج نیست، الزام واقعی بر هر یک از این دوتا منطبق بشود بی اثر است، ولو معلوم هم هست برای ما. ما میدانیم اون الزامی به عنوان جامع یا به ترک تعلق گرفته است، حالا بگید به کف النفس، یا به فعل تعلق، یعنی به فعل تعلق گرفته است ایجادن، یا به فعل تعلق گرفته است کفن، یعنی کف النفس از اون فعل، در هر دو صورت بی اثر هست. حالا اگر این براءتی که صاحب کفایه ادعا کرده است که جاری است، میخوایم دفاع کنیم از مرحوم دو محقق میرزای نائینی و میرزای اصفهانی رضوان الله علیه ما، اگر این که شما میفرمایید، یعنی شما صاحب کفایه به عنوان احتمال که فرموده اید در اینجا براءت را میشود جاری کرد به لحاظ خصوصیت، اجراء براءت از هر یک از این دو طرف به عنوان این که بگیم الزام را برداریم و کلفت را بخوایم برداریم، اینجا که صحیح نیست. چرا؟ چون جامع معلوم است، جامع ما علم اجمالی داریم، میگیم الزامی داریم اما نمیدانیم متعلق الزام فعل است ایجادن یا فعل است به عنوان کف نفس از او، اینجور معنا کنه حرمت را. پس بنابراین با وجود چنین علمی بخوایم این الزام را برداریم، این گفتنی نیست. حاضر اولا مضافاً بر این که اصلا اینجا چه الزام باشد چه نباشد در مقام عمل فرق نمی کند، برای خاطر اینکه مکلف یا فاعل است یا تارک. پس دیگه بگید آقا ما الزام را برداریم، الزام باشدم همین جوره، الزام نباشدم همین طوره، اون لغویتی را که فرموده بودن یک معنای آخری در اینجا وجود دارد. ما چه الزام را بگیم آقا هست یا بگیم الزام نیست، میگه در مقام عمل این آقا یا فاعل است یا تاره، شق ثالثی نیست. بودن الزام هم همین وضع را دارد مکلف، با نبود الزام هم همین وضع را دارد مکلف. پس بنابراین علاوه بر این که بگیم اینجا الزام معلوم است و بخوایم به واسطه براءت او را برداریم صحیح نیست، چون چیزی که معلوم است که نمیشود، موضوع ندارد براءت، براءت در ظرف شک است و جهل است، و اینجایی که علم دارید چیزی که معلوم هست رو به واسطه حدیث رفع و امثال او نمیشود بردار. علاوه بر اون عرض کردم اثر هم ندارد. چرا؟ چون این براءت الزام چه باشد یا بر فرض به هر حال غلط به وسیله براءت برداشته بشود، در هر دو صورت وضع مکلف تغییری نمی کند از جهت این که باشد یا نباشد. و اگر منظور از اجرای براءت که بعید نیست همین معنا باشد و ظاهر عبارت هم همین است، این باشد که آقا در انطباق الزام معلوم بالعلم الاجمالی بر خصوصیت وجوب یا بر خصوصیت حرمت ما براءت را جاری کنیم، یعنی نخواهیم اون جامعه را برداریم، خصوصیت مشکوکه در هر یک از دو طرف را به وسیله براءت رفع کنیم. این چطور؟ نظیر این که ما علم داریم به این که یک نجسی وجود دارد، اما نمیدانیم این نجس در کدومی که از این دو تا ظرف واقع شده است. ما طبیعی وقوع نجس در هر یک از این دو را نمیتونیم برداریم، چون معلوم است برای ما و نسبت به این جامعه علم ما تفصیلی است. اجمال البته اولا صفت علم نیست، اجمال راجع به اون به اصطلاح متعلق است که آیا به حساب خصوصیت این کاس ظرف باشد یا خصوصیت اون ظرف دوم باشد. این خصوصیت برای ما از اول مجهول بوده است و جهل به خصوصیت نداشتیم. نظیر اونجا اگر این معنا باشد، اشکالش این است که انطباق واقعی بر هر یک از این دوتا اثر ندارد. چرا؟ برای خاطر این که گفتیم مکرر در اینجا، چه این انطباق باشد چه نباشد، وضع مکلف فرقی نمی کند. چه شما بگید آقا براءت جاری، چه بگید براءت جاری نیست، مکلف یا فاعل است یا تارک. پس نفی او معقول نیست، لذا در اینجا که اثر ندارد به وسیله براءت بگید آقا در ظرف شک در خصوصیت نمی شود جاری کرد، چون بی اثر هست. به جهت اینی که وضع الزام به عنوان ایجاد احتیاط و ایجاب احتیاط که دو طرف الزام را رعایت کرده باشند، در اینجا برای مکلف معنا ندارد، یعنی ممکن نیست مکلف بگه ما بر تو لازم است که کاری بکنید که هم رعایت خصوصیت وجوب را کرده باشی، هم کاری بکنیم که رعایت خصوصیت حرمت را کردی. در اینجا امکانه، بله در اون دوتا نجس واقع در کعسین امکان دارد، چون هر دو طرف را ترک بکند. اونجا وجه شق سالس هم هست، هم از این ظرف اجتناب کند هم از اون ظرف دو، ولی اینجا نمیتواند هم فاعل باشد و هم تارک، یا نه فاعل باشد نه تارکی نشدنی است. احتمال سوم این است که مراد از اجراء براءتی که در اینجا ادعا شده است به ملاحظه الزامی باشد که معلوم است به عنوان جامع ناید. این الزام معلوم به عنوان جامع متعلق به فعل است، اما فعل اما ایجادن او کفن، چون عرض کردیم متعلق می شود شیء واحد بنابر مبنای صاحب کفایه در معنای نهی، اینم درش اشکال است. چرا؟ برای خاطر این که این الزام معلوم است تفصیلا، اولا طبیعی الزام، ثانیا امکان در اینجا ندارد جعل احتیاط نسبت به اصطلاح فعل، و چیزی که امکان از و مکلف هم تمکن از امتثال او را ندارد. چرا؟ برای خاطر این مکلف نمیتواند کاری بکند که این الزام را علی کل تقدیرن رعایت کرده باشد. این الزام علی کل تقدیرن قابل رعایت نیست. احتمالی چه این که الزام براءت جاری باشد چه نباشد، این احتمالیش در خارج به هر حال وجود دارد بدون تصرف مکلف و بدون جریان براءت. بله اگر نهی را به معنای طلب ترک معنا کنیم، دو تا متعلق می شود. یک متعلق می شود فعل، متعلق حرمت می شود ترک. اینجا احتمالی این حرف، احتمال را نمی خواهیم تأیید کنیم ولی بازم اشکال دارد، احتمالی این حرف جا دارد، یعنی شائبه این معنا میاد که ما بگیم آقا در اینجا چون متعلق دوتا می شود براءت را جاری بکنیم نسبت به هر یک از این دو خصوصیت، ولیکن معذالکه بر اون هم اشکال است. این تتمه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.